بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الی یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی امروز رو من بخوانم و بعدم به تناسب مراسم سالگرد امام راحل قدس سره و ایام انتخابات هم یه چند جمله لازم و فشرده باید خدمتتون عرض کنم. قال علیه السلام، حدیثی از امیر مؤمنان علی علیه السلام در جلد 74 بهار الانوار صفحه 419. قال علیه السلام: اظهر الکرم صدق الاخاء فی الشدت و الرخاء. اظهر الکرم صدق الاخاء فی الشدت و الرخاء. بهترین نشانه شخصیت انسان این است که در مقام دوستی و اخوت صادق باش، نه تنها در زمان خوشی و نعمت، بلکه در زمان شدت و ناراحتی ها هم در دوستی خودش صادق باش. اگر دنیا به انسان رو کند و دوستان اطراف او جمع بشوند، این جای تعجب نیست. همون ضرب المثل معروف است: مگسان دور شیرینی، وقت شیرینی باشه خب جمع میشه. اما در اون موقعی که دنیا پشت میکند و انسان در شدائد و ناراحتی ها قرار میگیرد، اونجا هست که معلوم میشود کدام دوست صادق بوده و با شخصیت بوده و کدام دوست کاذب و بی شخصیت بوده. البته اینجا کلمه اخای دوستیه، ولی بالاتر از این را هم ما می توانیم توسعه بدیم، بالاتر از این را هم بگیم. انسان در مواقع رخا و وفور نعمت یاد خدا باشه، در مواقع شدت هم یاد خدا باشه. کسانی هستند به مستاق اداره که بو فلفلک دعو الله مخلصین الله الدین، سوار بر کشتی میشن، کشتی میاد وسط دریا، دریا متلاطم میشه، امواج مثل کوه بر سر هم سوار میشوند، گردابها دهانشون رو باز کردند و میخواهند این کشتی کوچک را ببلعند. انسان خودش رو در آستانه مرگ میبینه. دعو الله مخلصین له الدین، در اینجا با اخلاص خدا رو میخوانه. این فی البلاءه. اما فلما نجاهم الى البر اذا هم یشرکون، آمدن در خشکی ظاهرا نجات پیدا کردن، خدا رو فراموش میکنند و باز به سراغ بت‌ها میروند. صدق اخا این است که فی شدت و رخا انسان با دوستش باشه. تو اگر دم از دوستی خدا میزنی، در شدت و بلا نیاز داری، دست به دامان او میزنی، همه مقدسین و مقدسات و شفیع قرار میدی، مرتب حرم میروی و مسجد جمکران میروی،
مرتب نزل و نزول میکنی، اما موقعی که امواج بلا برطرف شد و در حال رخاء واقع شدی همه چیز رو فراموش میکنی. این نشانه این است که دوستی، دوستی واقعی نیست، این صدق اخاء نیست، این کذب است، این دروغ است. بنابراین این حدیث هم درباره انسان ها صادقه، هم در رابطه انسان با خدا صادقه. دوستان وقتی به تو محتاجن بیان سراغت، اما وقتی دنیا به کامشون شد برن دنبال کارشون. تو هم موقعی که وضعت خوبه دوستان بیان دورت، موقعی که وضعت بده راحت کنن. هم درباره دوست صدق میکنه، هم درباره تو صدق میکنه، هم درباره خدا صدق میکنه. مردان حق کسانی هستند که در همه حال به یاد خدا هستند. در بستر بیماری یا الله میگه، در نهایت سلامت و قدرتم یا الله میگه، در زندان متوسله، در آزادیم متوسله، در فقر و بدهکاری متوسل است به امام زمان، در موقع غنا هم متوسله. مگر ما همه اینها رو باید برای خاطر حل گرفتاری همون بخواهیم؟ فقط خدا رو برای همین، خدا رو برای خودش نمیخواهیم، خدا رو برای عظمتش دوست نداریم، خدا رو برای شکر نعمتش اهمیت قائل نشویم. و اینجاست که اگر انسان در همه حال به یاد خدا باشه، یعنی در حال سلامت به یاد خدا باشه، خدا هم در حال بیماری به یاد اوست. در حال توانایی به یاد خدا باشه، خدا در ناتوانیش به یاد اوست. ذکر الله علی کل حال، نزلت انفسهم منهم فی البلاء کالتی نزلت فی الرخاء. در خطبه حمام است، متقین کسانی هستند که در بلا همان گونه به یاد خدا هستند که در رخا به یاد خدا هستند. وضعشون در همه حال یکسان و یک نواخت. این یه اشاره کوتاهی بود به تفسیر این حدیث، برای اینکه حدیث رو فراموش نکرده باشیم. و اما دو مسئله مهم در پیش است. یکی مسئله سالگرد رحلت امام، چهارمین سالگرد رحلت امام قدس الله نفس و زکیه است، و دیگر مسئله انتخابات. قرائن و اخباری که از گوشه و کنار میرسد نشان میدهد امسال مراسم رحلت امام از سالهای گذشته پر جوشتر و پر جانتر است. مردم مثل این که یه مسائلی رو احساس کردن، احساس کردم که امسال سرنوشت ساز از جهاتی. سه نکته رو اگر به هم زمیمه کنید تصدیق می کنید امسال یه سال خاصی است. نکته اول این است که جوشش انقلاب های اسلامی در سطح جهان نسبت به سالهای گذشته بیشتر شده. یعنی اون حرکتی که در مصر در سالهای گذشته نبود، اون حرکتی که در سرزمینهای اشغال شده اسلامی و جنب و جوش حزب الله و مسلمانان منطقه است قبلا نبود. در الجزایر هم قوقای زیادی هست، در شمال آفریقا به طور کلی برنامه‌های بسیار وسیعی است. خلاصه جنب و جوشی در میان مسلمین نسبت به سابق بیشتر شده. و حتی یکی از دوستان از هند نامه نوشته بود، نوشته بود این داستان مسجد بابری اگرچه بسیار اسفناک و درد آور بود، ولی باعث یه جوشش و انسجامی در میان مسلمین شده. جوانان مسلمان علاقه زیادی به فرا گرفتن مسائل اسلامی پیدا کردن، صفوف مسلمان ها به هم نزدیک شده، وقتی خطر دشمن احساس کردن به هم نزدیک شدن. خلاصه حرکت های اسلامی در سطح دنیا و در سطح کشورهای اسلامی نسبت به گذشته به حمد الله بیشتر شده. این نکته از قابل انکار نیست. نکته دوم که قابل انکار نیست این از فشار دشمنان اسلام بر مسلمین و به خصوص بر جمهوری اسلامی از هر زمان فعلا بیشتره. در بوسنی هرزگوین که میبینی چه فشار عجیبه دردناکی هست که انسان واقعا وحشت میکنه. کسانی که دم از حقوق بشر میزنند و کسانی که دم از تمدن میزنند و دم از انسانیت میزنند چه جنایاتی دارن میکنند و نه تنها ساکتن، دیگران واقعا دارن کمک میکنن. برنامه مشترک سکوت در مقابل جنایت و بعضی میگن چراغ سبز دارن میدن، نه اصلا دارن کمک میکنن. یه همچین فشار روی مسلمان ها هست. در مصر و الجزایر اینجا فشارها خیلی شدیده بر مسلمینه. در سودان فشار شدیدی هست. در مسئله این به اصطلاح صلح و این سازشی که با اسرائیل میخوان میکنن فشار شدیدی هست. در باره مسلمانان هند فشار خیلی شدیده. در کشمیر فشار شدیده. در افغانستان که میدونید به صورت دیگری فشار شدیدی بر مسلمین هست که تحریکات بین همه مسلمین و نسبت به ما هم فشار بسیار زیاد، بسیار زیاد. و اما نکته سوم این است که دشمن مرکز همه این حرکات تو رو ایران شناخته و به یه معنام درست شناخته. ایران نیروی نظامی به مثل الجزائر نمی فرسته و نیازی هم نیست بفرسته. اونجا حرکت شروع شده ولی از نظر فرهنگی وضع ایران اثر داره. دشمن میگه این تجربه موفق اگر در هم بشکند در مصر هم مایوس میشن، میگن آخرش میشه ایران یا حکومت اسلامی بعدم نابودش میکنن. در الجزایر هم مایوس میشن، در جاهای دیگه مایوس میشن. بنابراین فشار آورده اینجا رو بشکنه. این برنامه دشمن و این برنامه ریزی شدیدی که با صراحت آمریکا داره میکنه، ایران رو باید منزوی کرد، تمام روابط باید از ایران قطع کرد، چنین چنان باید کرد، نه تنها مسئله اسلحه، مسئله مالی اقتصادی همه جا رو باید برید، ایران باید در تنگنا قرار بگیره، به بهانه های مختلف همسایه ها رو تحریک کنند، یه طرف ترکیه رو تحریک کنند، یه طرف نمیدونم شیوخ خلیج رو تحریک کنن، هر کجا بتونن تحریکی بکنن بر ضد ایران تحریک کنن و حتی فشار شدیدی که بر عربستان و سعودی گذاشتن سبب شد که جلو مسئله براعت رو بگیرن در مکه، که دیشب به حمد الله خبر دادن مراسم براعت رو در منا با شکوه برگزار کردن و اون توطئه ها نقش بر آب شد. منظور این است که فشار خیلی شدید برما. حالا اگر این دو کار یعنی مراسم سالگرد امام با شکوه هرچه بیشتر برگزار بشود و شرکت مردم در انتخابات وسیع و گسترده باشه، این یه جواب محکمی میشه در مقابل این فشارها. اینا هر چند وقتی که یه مش فشار میارن یه جا میان آزمایش میکنن آیا این فشارها تا چه اندازه اثر گذاشت. مردم عقب زدن، مایوس شدن، شل شدن. اگر دیدن نتیجه خوب بوده همون آزمایش رو تکرار میکنن. اما اگر دیدن علاوه بر همه این فشارها امسال خب مراسم سالگرد امام پیداست، یه نوع اعدام وفاداری به کل انقلابه، امام نیازی به مراسم سالگرد نداره، ولی خود این مراسم یه نوع اعلام وفاداریه. وقتی دیدن از مناطق مختلف دنیا و از تمام این کشور در این مراسم شرکت میکنن، اون وقت هست که میفهمن نه این فشارها نه تنها اثری نگذاشته بلکه اینها رو مکمتر کرده. در انتخابات مردم به طور گسترده شرکت کنن، پای صندوق های رای برن، میبینن نه این فشارها و تبلیغات مسموم و نه هجوم فرهنگیشون اثر گذاشته، نه تبلیغات مسموم اثر گذاشته، نه فشارهای اقتصادی، نه این همه تهمتهایی که شب و روز میبندن به ما و به هر کسی که کمترین دوستی با ما بکنی، میبینن نه اینا اثر نمیگذاره. خب بدانید اینا در آینده ما خیلی موثره، در سرنوشت ما خیلی موثره. اینا یه تحلیل هایی هست که عرض میکنم نه شعاره نه به اصطلاح خطاب است، یه مشت واقعیت است که هر کسی میتوانه بنشینه ولی خودش تحلیل کنه. و امیدوارم انشاءالله قرائن نشان میدهد که مردم خوب شرکت خواهند کرد، با شرکت گسترده مردم انشاءالله اونها مایوس بشند و عملا فشارها بر ما کم بشه و مسلمین در سطح دنیا امیدوار بشند و حرکتهای اسلامی انشاءالله جان بگیره و پیشرفت بیشتری پیدا بکنند. روز شنبه یعنی فردا که پنج شنبه است و بعدم جمعه و شنبه، این سه روز که می دانید مراسم بزرگ داشت امام اعلام شده، علاوه بر هفته این سه روز رو بالخصوص اعلام کردن، ما انشالله روز یک شنبه و دو شنبه و سه شنبه این سه روز رو درس می خوانیم و دیگه تمامشم می کنیم با اجازه شما، به یه جایی می رسونیم و تمام می کنیم تا عید قدیر لااقل تا بیستم ماه، حدود بیستم ماه قسمون راست باشه درسا رو خوندیم که هوا خوب بود و آماده بود و همه این مراسم هم در مملکت انجام میده، دولت هم تعطیل نمیکنه، ادارات هم تعطیل نمیکنن، مدارس هم تعطیل نمیکنن، مراسمشون هم دارن انجام میدن، این مانع از این نیست. حالا 10 نفر 100 نفر 1000 نفر هم از یه حوزه 25,000 نفری بخواد برای تبلیغ برود، دلیل این نمیشه بقیه که برای تبلیغ نرفتن درساشون رو تعطیل کنن. ان شاء الله یک شنبه و دوشنبه و سه شنبه این سه روز رو درس خواهیم داشت و مطلب رو به یه جایی میرسونیم انشاءالله. و اما برگردیم به بحثی که داشتیم درباره کسی که ازدواج کرده، عقد بسته ای داره اما عروسی نکرده و حدی زنای مرتکب شده، حد بر او جاری میشه. حد اول و دوم رو بیان کردیم، نه تجلی بود و نفی سنه. و اما حد سوم حلق، درباره این که آیا باید سر او را تراشید یا نه، بعضی ادعای اجماع کردن، گفتن مسئله اجماعیه، قال فی المسالک هذه الثلاثه یجب علی البکر اتفاقا. کلام مسالک رو خوندم، هذه الثلاثه یجب علی البکر اتفاقا، یعنی هر سر ادعای اجماع کرده. این مسالک جلد 2 است صفحه 428. سابقا هم کلامی از صاحب ریاض ظاهرا نقل کردیم که ایشون میفرمود لا خلاف فی هذه الثلاثه فی الجمله،
لا خلاف فی هذه الثلاثه فی الجمله، هم نعت جلده و هم نفی سنه و هم حلق، هر سه مما لا خلاف فیه.
و اینم در ریاض جلد دو صفحه 467، جلد دو صفحه 467 از کتاب ریاض. ولیکن با همه این ادعاهای اجماع، ادعی از بزرگان اصحاب اصلا اسم نه آوردن. وقتی که میخوان این حد رو بگن همون دوتا رو میگن، جلد و نفی، اما حلق رو نمیگن. اینا زیادن، صدوق، اسکافی، احمد ابن محمد ابن جنید اسکافی، صدوق، اسکافی، شیخ طائفه، شیخ طوسی در مبسوط، در خلاف، و همچین ابن زهره. خلاص اینا جماعتی از بزرگان و قدما هستن دیگه. اینا نامی از مسئله حلق نبردن. خوبی از نظر اقوال. پس اینا که ادعای اجماع میکنن معنیش این است اونایی که ذکر کردن گفتن، اونایی که سکوت کردن هیچ. مسئله لا خلافه، مسئله اجماع نیست. بلکه شاید اونهایی که در مقام بیان سکوت کردن ظاهرشون چی باشه؟ ظاهرشون نیست که قبول ندارن دیگه. خب در مقام بیان اگر حلقی بود چرا نفرمودید؟ فقط گفتید ما تا جلده و نفی و سنه، بقیهش چه نگفتی؟ کسی که در مقام بیان ذکر نکنن دلیل بر این است که واجب نمیدانست. پس ما میتوانیم اصلا ساکتین رو جزء مخالفین بدانیم. معمول فقی وقتی مقام بیان شد همه خودروز رو میگه. نمیشه فقی مثلا بگه شک بین سه و چهار که کردی دو رکعت نماز اجاب، یا خب سجده سهو نگو، من نشناسه واجب نیست سجده سهو دیگه، یه رکعت نماز ایستاده دو رکعت نشسته بخوان سجده سهو نکو، این واجب نیست سجده سهو، اگر بود میگفت. پس ساکتین رو بعید نیست ما جز مخالفین در این مسئله بدانیم و واقعا ادعای اجماع رو بشکنیم. ولی خب مشهور بله هر سه رو گفتن. و اما بریم سراغ دلیل، ببینیم دلیل عمده ما در این مسئله چیست. دلیل عمده ما در این مسئله همون دو روایت حنان و علی ابن جعفره. حنان ابن صدیر و علی ابن جعفر، حدیث 7 و 8 از باب 7، حدیث 7 و 8 از باب 7. در یکی از این دو حدیث امر به جز شعر شده. تعبیر به جز، جز شعرهی، در یکیش امر به جز شعر شده، در دیگری حلق رأس. حلق رأس این دو حدیث هم که گفتیم ظاهرن سندهاش معتبره و عمده دلیل مشهور هم بر اون سه حد همین دو حدیثه. که یکی جز شعر داره، دیگری هم حلقه رأس داره. خب حالا این دوتا بزنیم کنار هم، از این دو چی میفهمیم؟ جز به معنی چیه؟ حلقه. کما اینکه آیات یفسر و تفسر و بعضها و ازن، از روایات هم تفسر و بعضها بعضن. اون روایت که میگه حلق، عبارتون اخرای همون جزه. اون یکی شعر میگه، این رأس میگه. دلیل بر چیه؟ جزه شعر فقط باید به صورت حلق رأس باشه. و از اینجا معلوم میشه این آقایون که میگن حلق رهیه لهیه جایز نیست، یا مثلا حلق شارب چیز حاجبین ابروها رو حلق کنن جایز نیست، اینا درسته، برنامه صحیحه، اینا حدیث مفسر یکدیگر قرار دادن، یکی از این دو حدیث رو که هر دو ظاهرن معتبره است مفسر دیگری قرار دادن. جز به معنی حلق شد، شعرم به معنی خصوص شعر رأس شد. حالا فرض سلمنا که شما حلق لحیه رو جایز بدونید، شما حل بحثه، از یا حرام میدونم، از یا اعتیاد میدونم، از یا جایز میدونم. حالا اگر حلق لحیه رو حرام جایزم بدونیم، در اینجا به درد نمیخوره، کافی نیست. فبنان علا ذالک، دلیل عمده مسئله معلوم شد و اینکه چرا حلقه رأسم هست معلوم شد، جذب معنی حلقه معلوم شد، شعر به معنی شعر رأس معلوم شد. کدام قسمت روایت؟ طلاق دادن که تفسیر کردیم، گفتیم ممکنه اشاره به کنایه از همون مسئله کراهت ازدواج با زانی و زانیه باشه. حمله بر کراهت کردیم، اعراض نکردیم. زیده فعلا آزا زیده به قول ایشون که راجب بینونت و تفریق بین زوج و زوج است، اون هم مانع نشد، چون معرضون انها نشد، بلکه حمله بر کراهت شد به واسطه اون مسائلی که در باب نکاح آمده، یه روز مفصل در بارش بحث کردیم. چی؟ حالا برسیم به بحث اون مسئله بعده. اجازه بدید ما حالا وارد نشیم که بکر معنیش چیه. حالا بکر به هر معنی هست، کاری به بکر نداشته باشه، به هر معنی باشد صحبت شما. و در زن بازی مسئله هم روشن میشه که آیا شعر ناسیه کافیه حلق کنم؟ فقط قسمت جلو سر، ناسیه پیش سر میگن. ما من دابت الله هو و هو آخذم به ناسیته ها. ناسیه اون قسمت موی پیش سره، یا پیش سر یا موی پیش سر. بعضی از فقها تصریح کردن که منظور از حلق، حلق ناسیه است، فقط ناسیه. کیا هستن اونهایی که تصریح این کردن؟ حداقل سه نفر. یکی مرحوم مفید در مقنعه است و صاحب مراسم و صاحب وسیله. المقنعه و المراسم و الوسیله، صاحب جواهر از اینا نقل میکنه که اینها فقط ناسیه رو گفتن، فقط. و منابع سخن صاحب جواهر رو هم ما اینجا پیدا کردیم. اگر میخواهید کلام مقنعه و مراسم و وسیله رو ببینید، سلسله الینابی الفقیه، سلسله الینابی الفقیه جلد 23 صفحه 27 و 112 و 311 هر کدام از این کلمات در یکیه. جلد 23 صفحه 27 و 112 و 311 به ترتیب کلام مقنع است و مراسم است و وسیله. اینا فقط شعر ناصیه رو گفتن. حالا این ناصیه از کجا آوردن این بزرگواران؟ چرا ناصیه؟ من از شما سوال میکنم، ظاهر روایت که میگه حلق رأسهی، ظاهرش تمام سره یا بعضی از سره؟ ظاهر حلق رأس تمام سره، تمام سره. ولذا در مسئله مسح اگر یادتون باشه، ومسحو برؤوسکم، راوی سوال میکنه از کجا بعض شما میگید؟ میگه لمکان البا، با دلالت بر تبعیض داره. ومسحو برؤوسکم، ولی گفته بود ومسحو رؤوسکم همه سر میگرفت، درسته؟ ومسحو رؤوسکم تمام سر. حضرت میفهمن لمکان البا، این با از که باعث شد یه مقدار کافی باشه و مسح همه سر واجب نباشه. اگر این با نبود و مسح رؤوسکم بود همه سر میشه. حالا اینم میگه حلق رأس، حلق رأس همش سرش همش. بنابراین روایت ظاهرش حلق تمام رأس. چرا این آقایون ناصیه گفتن؟ بعض گفتن، اون بعض هم خصوصی ناصیه گفتن. بله، در ناصیه چیه؟ ناصیه که میگه ناصیه مونه داره، شما به ناصیه خود نگاه نکن. ناصیه غیر از نزعتانه، نزعتان این دو بالا رفتگی هست که در دو طرف پیشانی است که پیش رفتگی در موی سره، و این هم مخصوصا نزعتان بهش گفته میشه. ناصیه اون پیش سر است که روش مس میکنید، اون پیش سر که انسان روش مس میکنه خب مو داره. بنابراین حلق در واقع همون یه چهارم پیش سر تقریبا، یا یه کمی کمتر از یه چهارم. من هرچی فکر کردم نفهمیدم این سه بزرگوار، ندیدم هم جایی متعرض بشن که این سه بزرگوار چطور شد رفتن رو بعض، بعض رو هم بردن رو ناصیه ولی خصوص. چرا؟ تنها احتمالی که به نظرم رسید اینه، شاید در عرف و عادت اون زمان زندانی ها یا مجرمان رو وقتی میخواستن سر بتراشن پیش سرشون میتراشدن، معمول بوده. و روایت رو اشاره به اون معمول در عرف گرفتن. شاید در عرف اون زمان که احکام صادر شده بوده یا قریب العهد به زمان صدور احکام بوده، زندانیانو که سر می تراشیدن یا مجرمینو تبعیدی ها رو سر می تراشیدن، ناسیهشونو سر می تراشیدن تا مشخص کنن این یمچه آدمیه. شاید این عرفیت تو ذهن مبارکشون اثر گذاشته و این روایات رو منصرف به اون عرفیت دیدن. بسیار خوب. الان در زندان ها معمول است، در زندان ها تمام سر میتراشن، حال دیگه همه جا شاید باشه این معمول. مجرمانو یه روزم عرض کردم، شاید نکتش این است که اگر اینا یه اقدام احتیاطیه که یه روز فرار بکنن همه جا شناخته بشن، کما اینکه سابقا هم که میخواستن سربازها فرار نکنن، میگفتن سربازها همیشه باید سراشون کوتاه باشه و که هر کجا دیده بشن شناخته بشن. این الان این نیست، همه سر رو میتراشن، ولی حالا شاید در اون محیط این بوده، به قول شما بیشتر اینها رو انگوش نما میکرده، بیشتر زشتی داره. ولی اگر تعجب نکنید در میان بعضی از اقوام یکی از زینت هاست، نمیدونم دیدید یا نه، تمام سر مو داره، فقط جلو سر رو میتراشند و این ناسیه رو معلومش رو بر میدارن. بعضی از اقوام این رو جز زینت های خودشون میدانن. حالا علی کل حال این، ما نوکر، اجازه بدین، ما نوکر روایاتیم، ما نوکر نگاه اهل بیتیم، نوکر دلیل هستیم، این هم دیگه نمیفهمیم. ما همچین عرفیتی رو تشخیص ندادیم، روایت منصرف نمیدانیم، نمیدانیم دیگه. ما هستیم و روایت حلقه رأسی، زارش تمام رأس، زارش تمام رأس، هر میگیم تمام رأس، در احرام هم حلق تمام رأس، اون تقصیره، حلق تمام رأس. و اما مسئله مهم اینه، اینو دقت کنید، روایات کثیره‌ای درباره بکر داری که سخن از حلق به میان نیاورده، در مقام بیانم بوده. اینا رو چیکار کنیم؟ این دو روایت جمع کرده بود بین هر سه، ولی پنج تا روایت نظرتون باشه، ما اون روز خوندیم از باب یک، شماره هاش اگر اشتباه نکنم دو بود و شش بود و نو بود و یازده و دوازده، درسته؟ دو و شش و دو و هفت و نو و یازده و دوازده. آقا من الان میخونم رو عبارت برای اینکه دیگه شما نتوانید منکر بشوید. روایت پنج تا روایت بود که این پنج تا عبارت بود از این، بله، دو و شیش و هفت و نو و دوازده، دو و شیش و هفت و نو و دوازده. خب اینا همش داره میگه این بکر جلدش کن، نفی سنش کن، حلقش چه نمیگه؟ یکی باشه، میگیم تقییدش میکنیم با اون داره باید. دو تا باشه، میگیم تقیید میکنیم. اما تازه تنها این پنجتا هم نیست، غیر از این پنج روایت بازم داریم، پنجش ما خوندیم، روایات کثیره متضافره وارده در مقام بیان و خاموش از ذکر حلق. یه مسئله گو اگر این کار بکنه شما بهش ایراد میکنی، بابا چرا بقیهش نمیگی؟ اگر هر سه واجب بوده پس امام علیه السلام فقط دو تا روایت گفت، بقیه جا خاموش بود. باور میشه کرد؟ نظر مبارکتون باشه، مطلق و مقید ما قبول داریم، اینو به عنوان یه قاعده کلی در فقه براتون عرض میکنم، حسابی به فکرتون بسپارید، به ذهنتون بسپارید، ما مطلق و مقید رو قبول داریم. ولی اگر مطلقات کثیره وارده در مقام بیان بود و خالی از قید بود، این سبب میشه که ما بگیم قید لابد مستحبه. مطلقات کثیره وارد در مقام بیان خالی از قید، ده تا روایت فقط عتق رقبه میگه، یه روایت رقبه مؤمنه میگه. بابا اگر رقبه مؤمنه لازم بود چه در یه جا فقط گفتی؟ ده تا روایت خالی از قید مؤمنه. اینجاست که ما وسوسه میشیم تقیید نکنی، مطلق و مقید قبوله، به رسمیت شناخته میشه، اما یه دونه استثناء داره. در اینجا مطلق مقید هم نیست، اطلاق مقامیه که قوی تره. در مقام بیان دو تا از سه تا حد امام میگه، سومی نمیگه. آ چرا؟ هی واجبه چرا؟ این از که ما در واقعش بخواید در اصل این متزلزل شدیم که حلق جز واجباته یا مستحبه، واگذار به نظر حاکمه، ولا سیما حدیث معروف نبوی هم حلق نداره، فقط اون دوتا رو داره، جلد و نفی سند داره. پس حدیث نبوی خالیه، روایات کثیره وارد در مقام بیان خالیه، کلمات بسیاری از علما هم خالیه. حالا شما دو پا رو توی کفش میکنی، میگی نه این واجبه. چرا؟ چون روایت حنان و علی ابن جعفر داره. خب روایت حنان علی ابن جعفر تفریق هم داره. نگفتی تفریق مستحبه؟ حلق هم بگید مستحبه، واجب نیست به نظر حاکمه. و نظام ما بعد از مطالعه به اینجا رسیدیم که مسئله حلق رو ولو مشهوره توقف درش کنیم، ایجابش بگیم مسلم نیست، لخلو روایات الکثیرت المتزافره الوارده فی مقام البیان انهو. یکی ولخلو الحدیث النبوی انه، این دوتا، ولی خلو کثیر من الفتاوا انه، خیلی از فتاوام خالیه. ما به خاطر اینها بگیم آقا این حلقه مثل همون تفریقه، عطفش کنیم به تفریق. حالا اشکالتون بذارید برای روز یه شنبه، من فراموش نمی کنم انشالله صحبت می فرمایید اشکالتونو. اینجا تا اینجا بحث روشن شد، یه مقدار بحثای مونده که تا سر مطلب برسیم انشاءالله روز یک شنبه و دو شنبه و سه شنبه.